أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين واللعنة على أعدائهم أجمعين. الحمد لله بحثای مقدماتی اصول تمام شد که مرحوم صاحب کفایه مباحث مقدماتی را طی 13 امر بیان فرموده بودند و ما هم بر اساس ترتیب کلام ایشون این مباحث را مطرح کردیم. الان وارد مقاصد میشیم و المقصد الاول فی الاوامر. مرحوم صاحب کفایه مقاصد اصول را 8 مقصد قرار دادن. مقصد اول اوامر، مقصد دوم بحث نواهی، مقصد سوم بحث مفاهیم و مقصد چهارم بحث عام و خاص، مقصد پنجم مطلق و مقید، مبحث ششم در باره امارات و مقصد هفتم در اصول عملیه است و آخرین مقصد که مقصد هشتم هست راجع به بحث تعادل و ترجیح است و یه خاتمه هم در آخر کتابشون آوردن و در اونجا بحث اجتهاد و تقلید را مطرح کردند. قبل از ورود به بحث اوامر خوب است اشاره‌ای داشته باشیم به کیفیت تقسیم مباحث اصول. یه تقسیم در میان قدما خصوصا قدمای عامه مطرح بوده که مباحث اصول را بر اساس ادله 4 تقسیم می‌کردند، یعنی کتاب‌های اصولی اونها 4 فصل داشت: راجع به کتاب، سنت، اجماع و عقل. بعد که این بحثا را تمام می‌کردند در آخر کتاب هم الأدلة المختلفة فيها را مطرح می‌کردند، ادله‌ای که در حجیت اونها اختلاف هست، که ان این 4 دلیل که یه کسی در حجیتش اختلاف نداره اول اینها را مطرح می‌کردند و بعد ادله‌ای که در حجیتش اختلاف هست، مثلا قول صحابی یا قول اهل مدینه و امثال اینها را مطرح می‌کردند. این بحث البته به این شیوه باعث تکرار و تداخل هست، چون مثلا بحث حجیت ظواهر یا فرض فرمایید که ظهور امر در وجوب آیا باید در بحث کتاب مطرح بشود یا در بحث سنت؟ خب، یا هر دو جا؟ و همچنین مباحث از این قبیل، بحث عام و خاص و مطلق و مقید و امثال اینها، که انه جایگاه روشنی نداشت. و همچنین بحث امارات، بحث اصول عملیه طبق این تقسیم بندی که اینها داشتن یا تداخل پیش می آمد یا تکرار داره، ولذا شیوه تقسیم بندی اونها اشکال داره. علمای ما این شیوه را مطرح کردن که مرحوم صاحب کفایه مطرح فرمودن، ولی باز شیوه ایشون هم خالی از اشکال نیست، برای اینکه در همین شیوهی که ایشون مطرح کردن مباحث عقلی از مباحث لفظی جدا نشده. مثلا بحث مقدمه واجب که یه بحثی هست که آیا بین ذل مقدمه و مقدمه از در وجوب ملازمه هست یا نیست، این بحث بحث ملازمه است، یا آیا امر به شیء مقتضی نهی از ضدش هست یا نیست، و امثال این مباحث که بحث عقلی هست از مباحث لفظی جدا نشده. ولذا مرحوم اصفهانی مباحث را این گونه تقسیم کردن. اول مباحث مقدماتی را مطرح میکنن، بعد بحث الفاظ، بعد بحث ملازمات عقلیه را مطرح میکنن. بحث ملازمات عقلیه را جدا میکنن از مباحث الفاظ و خود بحث ملازمات عقلیه را هم دو قسم میکنن: ملازمات عقلیه مستقله که به هیچ مقدمه دیگری غیر از عقل نیاز نداره، و ملازمات عقلیه غیر مستقله که یک مقدمش از شرع اخذ میشد، مقدمه دیگرش از عقل اخذ میشد. بعد از این بحث حجج و امارات را مطرح میکنن، بعد بحث اصول عملیه و بعد بحث تعادل و ترجیح، که این شیوه ای که مرحوم اصفهانی مطرح فرمودن و شاگردشون مرحوم مظفر در کتاب خودشون اعمال کردن بهتر از شیوه ای هست که مرحوم آخوند در تقسیم مباحث اون را پیش کشیدن. ولی به نظر ما میاد که بحث قطع هم باید از این مباحث جدا بشد، اونم یک باب جداگانه باشد. و همچنین بحث ملاک‌های تزاحم هم به نظر می‌رسد که داخل هیچ کدوم از این مباحث نباشه، اون هم یه بحث مستقلی می‌طلبد. به هر حال ما بر اساس همون تقسیم بندی که مرحوم صاحب کفایه مطرح فرمودن شروع به بحث می‌کنیم. اولین بحث راجع به اوامر هست. در بحث اوامر هم در دو مقام بحث می شود، یکی ماده امر و یکی صیغه امر. ماده امر یعنی همین امره، همین حمزه و میم و ره امره و مشتقات آن، که معنای این باید روشن بشود که امره به چه معناست، آیا ظهور در وجوب دارد یا ندارد. لغویون برای ماده امر معانی مختلفی ذکر کردن و برخی 15 معنا برای او شمردن، که از اون معانی یکی طلب هست. مثلا میگیم امره به کذا، به فلان کار او را فرمان داد. معنای دیگری که براش ذکر کردن شأنه، یعنی حال وضعیت. مثلا میگیم شغله و امرون کذا، چنین وضعی او را مشغول خودش کرد. معنای سومی که ذکر شده برای ماده امر فعله، مثل این آیه کریمه که و ما امر و فرعون برشید، یعنی و ما فعل و فرعون برشید، کار فرعون همراه با رشد نیست. معنای چهارمی که برای ماده امر ذکر شده فعل عجیب هست، مثل این آیه کریمه که ولم ما جا امرنا، اون زمان که امر ما یعنی اون فعل عجیب ما، اون عذاب ما رسید. معنای دیگری که برای صیغه امر ذکر شده غرض هست، مثلا این مثال که جا زیدون لامر کذا، یعنی لغرض کذا. معنای باز ششمی برای ماده امر ذکر شده به معنای حادثه، مثلا گفتن که وقع الامر، این حادثه واقع شد. و معانی دیگری هم برای ماده امر ذکر شده است. مرحوم آخوند نظرشون این است که این مواردی که ذکر شده معنای موضوع له ماده امر نیست، بلکه امر، ماده امر موضوع لهش دو تا معنا بیشتر نیست. گاهی به معنای طلب استعمال می شود، گاهی هم به معنای شی. موضوع لهش یکی از این دو تاست، یعنی ماده امر مشترک لفظی است بین دو معنا، طلب و گاهی هم به معنای شی. مرحوم آخون نظرش این است که این مواردی که برای ماده امر ذکر شده به عنوان معنا، اینها معنای ماده امر نیستند. موضوع له ماده امر به نظر ایشون دو چیزه، طلب و شی. یعنی ماده امر به صورت مشترک لفظی وضع شده به یکی از این دو معنا، شی و طلب. اما همین شی گاهی مصداق می شود برای فعل، گاهی مصداق می شود برای شأن، گاهی مصداق می شود برای فعل عجیب، گاهی مصداق می شود برای حادثه، گاهی هم برای غرض. پس این معانی در حقیقت مستعمل فیه ماده امر نیست. ماده امر مستعمل فیهش، موضوع لهش همون شیء، اما شیء چون میتواند مصداق واقع بشود برای معانی مختلف دیگر، ولذا گفتن که ماده امر مثلا این معانی را دارد. این از قبیل اشتباه مصداق به مفهوم هست. اینها مفهوم نیستن، اینها مفهوم ماده امر نیستن، اینها مصداق واقع شدن مفهوم ماده امر برای اون معانی است. معنای موضوع نهش یکیه، معنایی که صیغه امر در اون وضع شده و در اون استعمال می شود یک معناست، اما یک معنا می تواند مصداق معانی مختلف دیگر قرار بگیرد. و برخی خیال کردن که وقتی مصداق اون معانی قرار گرفت، در حقیقت اونها معنای ماده امره، ولذا این موارد را به عنوان معانی امر شمردن که این درست نیست. پس نظر مرحوم صاحب کفایه این است که ماده امر وضع شده به دو معنا، یکی طلب، طلب فی الجمله، چون فی الجمله شا توضیح میدن یعنی همون طلب عالی به سافل، و دیگری هم معنای شی. مرحوم صاحب فصول هم فرمودن که این ماده امر وضع شده به دو معنا، ولی اون دو معنا را فرمودن طلب و شأن. به نظر ما میرسد که دو معنایی که مرحوم صاحب کفایه یا مرحوم صاحب فصول فرمودن درسته، یعنی معانی دیگر در حقیقت معنای موضوع له ماده امر نیست، ولی اون دو معنا عبارت است از طلب، البته طلب من الغیر، و دیگری هم شی، ولی شی خاص. یعنی باید یک قیدی بیاریم کنار فرمایش آخوند که می‌فرماید معنای دوم امر شی هست. ما عرض می‌کنیم مطلق شی نیست، بلکه شی خاص که شامل جواهر و اعیان نمی شود. کلمه شی را می شود در اعیان هم به کار برد. مثلا شما یک اسب زیبایی را می بینید، می تونید بگید که رأیت شیئاً عجیبا، ولی نمی تونید بگید رأیت امراً عجیبا. پس معلوم شد که امر در اعیان و جواهر استعمال نمی شود، به خلاف شی که حتی در جواهر هم استعمال می شود. پس باید بگیم که معنای ماده امر دو چیزه، یکی طلب، البته طلب فی الجمله، طلب من الغیر که فرمان امر در ذاتی است که از دیگری چیز انسان طلب بکند با خصوصیاتی که میاد، و دیگری هم شی، البته شی خاص که همون فعل هست یا صفت هست، شامل جواهر و اعیان نمی شود. و این همون نظری است که مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه همین نظر را اختیار فرموده. برای این نظر دو تا دلیل ذکر شده است. دلیل اول این است که لفظ امر به معنای طلب قابل تصریف است، می شود صرفش کرد و سیغی را از او اشتقاق نمود. مثلا بگیم امر، یامر، آمر، مأمور. خب این پس معلوم شد که این معنا معنای حدسی هست که می شود او را صرف کرد. اما امر به معنای دوم که شیعه قابل صرف نیست، جامده، چون دیگه ماضی و مضاری و اسم فاعل و اسم مفعول نداره. یه دلیل به نظر ما این دلیل دلیل تامیه و روشن میکند که ماده امر دو تا معنا داره. یه معنا معنای حدسی است قابل اشتقاقه که همون معنای طلب، یه معنا هم به معنای شی هست که اون جامد دیگه اشتقاق نداره، ماضی مضارع نداره. دلیل دومی هم اقامه شده، اونم این است که امر به معنای اول که طلب هست جمعش اوامر میاد، اما امر به معنای دوم جمعش امور میاد و اختلاف جمع شاهد بر اختلاف معنا هست در ماده. این وجه دوم البته قابل مناقشه است، برای اینکه لغویون معروف مثل فیروز آبادی در قاموس اصلا برای ماده امر فقط یک جمع ذکر کردن و گفتن جمع امر اموره و اصولا جمع فعل در وزن فوائل نمیاد که بگیم جمع امر اوامر باشه. بله وزن فاعل جمعش بر وزن فوائل میاد، نه فعل. اینجا امره، امر جمعش امور میاد نه اوامر، و لذا اصلا این بیان درست نیست و نمیشه بر اینا شاهد گرفت. علاوه بر این که اختلاف در جمع دلیل بر اختلاف معنای مفرد نیست، نمیشه گفت که حالا که جمعش مختلفه پس حتما معنای مفردش هم مختلفه. مثلا فرض فرمایید که عبد جمعش هم عباد آمده هم عبید آمده، با اینکه معنای عبد یکیه دیگه، دوتا معنا ندارد. پس روشن شد که ماده امر دوتا معنا دارد، یکی طلب و دیگری هم شیء خاص. جهت دومی که در این مسئله مورد بحث واقع می شود اونم این است که آیا در صدق امر به معنای طلب علو یا استعلا شرط یا شرط نیست. در اینجا چهار قول مطرح شده. قول مرحوم آخوند این است که در صدق مفهوم امر به معنای طلب علو شرطه، استعلا شرط نیست. یعنی کسی که طلب می کند اگر علو داشته باشد، اگر واقعا مقامش مقام بزرگی هست، حالا چه حالت استعلا داشته باشد، یعنی اون علو را هم اعمال بکند در مقام درخواست، یا نه متواضعانه درخواستی را ابراز بکند، چون اون آمر خودش علو دارد به طلب او امر میگن. این مختار مرحوم آخوند خراسانی و آغازیهای عراقی هست که در صدق ماده امر به معنای طلب شرط است که اون درخواست کننده، اون طالب باید علو داشته باشد، اما استعلا داشتن نه شرط نیست. چه متواضعانه درخواست بکند چه با حالت استعلا درخواست بکند، در هر دو صورت به درخواست او به طلب او میگن امر. قول دوم این است که یکی از این دو معتبره، یعنی یا باید علو داشته باشد یا اگر علو ندارد حداقل استعلا داشته باشد. این هم قول دوم. قول سوم این است که هر دو با هم معتبره، یعنی هم باید علو داشته باشد، هم باید حالت استعلا هم داشته باشد. و قول چهارم این است که هیچ کدوم از اینا معتبر نیست. هر درخواستی امر است. به نظر ما قول صحیح همون قول مرحوم آخوند خراسانی است. در صدق مفهوم امر علو معتبر هست. بر این اساس اگر سافل اون که مرتبهش پایین تره یا مساوی اون که مرتبهش با طرف مقابل یکیه، اگر یه طلبی را ابراز نمود به طلب او امر نمیگن. وقتی امر میگن که اون مقامش عالی باشه، علو داشته باشه. بله اگر به اینا امر بگن به نحو مجاز گفته میشه. خب این دیدگاهی است که مرحوم آخوند فرموده و دلیلش هم تبادر هست. شما مثلا معنای امر را در زبان فارسی در نظر بگیرید. امر معادلش در فارسی فرمانه. ببینید که فرمان در خود این کلمه فرمان خابیده که باید کسی که این فرمان را میداد علو داشته باشه. فرمان از مقام عالی صادر میشود. و الا کسی که سافله فرمان نداره، کسی که مساویه است فرمان نداره، اون میشه درخواست. پس درخواستی متصف به امر میشود، فرمان میشود که علو باشد، اون درخواست کنندش عالی باشد. این تبادر علامت این است که در معنای امر علو شرطه. اما اینکه این کسی که علو دارد آیا شرط است که باید حالت استعلا هم داشته باشد، یعنی اون علو بشه ابراز بکنه، یا اینکه اگر به صورت متواضعانه هم یه درخواستی را ابراز نمود باز به اونم میگن فرمان؟ به نظر مرحوم آخوند این است که هر درخواستی از عالی امره، ولو اینکه او به اصطلاح حالت خفض جناح داشته باشه، متواضعان اون درخواست را ابراز بکنه. ممکنه کسی بگه که نه، همون استعلا کافیه در صدق امر. یعنی اگر کسی خودش را عالی فرض کرد ولو اینکه خودش عالی نیست و در مقام درخواست چیزی برآمد، به اون میگن که امر کرده، امر اونجا صدق میکند. استدلال شده برای این قول به این که اگر سافل که خودش را به علو زده یه درخواستی بکند، او را تقبیح میکنن و او را توبیخ میکنن، میگن که لیس لک انت امره، شما حق نداری امر بکنی. پس معلوم شود که به درخواست شخص سافل که خودش را به حالت علو زده و مستعلی هست هم امر صدق می کند و الا نمی گفتن لیس لک انت امره. جواب این است که این توبیخ نه به خاطر این است که به طلب او امر صدق می کند، بلکه به خاطر این که او خودش را مستعلی نموده، به حالت استعلا در آورده. توبیخ به خاطر استعلای او هست، نه به خاطر اینکه او یه چنین طلبی کرده و به طلب او امر صدق میکند. پس بنابراین اطلاق امر بر طلب او به لحاظ نظر خود اون مستعلی هست، یا اینکه بگیم اطلاق مجازی هست. پس بنابراین این امر نیست حقیقتاً، به نظر اون شخص امر هست، داره امر میکنه که البته نظر او حجیت نداره و عرف نظر او را نمیپذیره. بنابراین اگر ما میگیم امر، اینا مجازن میگیم، یا داریم از زبان او مثلا داریم صحبت میکنیم، و این دلیل بر این است که صرف استعلا کافی نیست برای صدق امر از دیدگاه عرف. و دلیل این مطلب هم روشنه. میتونیم ما از درخواست اون سافل مستعلی امر را سلب کنیم، میگیم حاجت طلب لیس به امر، این درخواستی که نهای سافل کرده ولو اینکه خودش به حالت استعلا زده این امر نیست. میبینید صحت سلب داره، این صحت سلب نشانه این است که این مورد جز مصادیق حقیقیه امر نمی باشه و الا صحت سلب نداشت. این قول اول که صحیح هم همین قوله. قول دیگری که عرض کردیم در مقام مطرح این است که هر دو معتبره، هم باید علوم باشه هم باید استعلا. استاد سبحانی حفظه الله این قول را اختیار کردن و گفتن هر دو که انه لازمه، هر دو جهت لازمه، هر دو خصوصیت لازمه برای صدق امر. عالی اگر با حالت متواضعانه درخواستی را مطرح کرد به این نمیگن امر. و استدلال نمودن به این روایت ابن عباس که مفاد روایت اینه این بریره کانت امتا لعایشه. بریره اسم یک جاریه است که این کنیز عایشه بوده. تزوجت به عبد، با یه عبدی ازدواج کرد. ولما اعتقد، وقتی که این بریره آزاد شد، مالکش که عایشه بود او را آزاد کرد، خیرها الرسول صلی الله علیه و آله، پیامبر اکرم او را مخیر کرد که باقی بمونه بر زوجیت اون زوجش که عبد بوده یا از او جدا بشه. این حکم در فقه هست که اگر کنیزی که با عبد ازدواج کرده بعدن این کنیز آزاد شد، این مخیره که زوجیت خودش را با اون عبد ادامه بدهد یا اینکه جدا بشود. ولذا پیامبر اکرم هم او را مخیر کرد. فختارت هی المفارقه، و این کنیز جدایی را اختیار کرد و گفت که من به عقد زوجیت ادامه نمیدم. در اینجا شوهر اون کنیز با واسطه قرار دادن عموی پیامبر خواست که اون زنش از او جدا نشد، بریره از او جدا نشد. پیامبر اکرم با اون کنیز صحبت کرد و فرمودن انه زوجی کی، اون مرد اون عبد شوهر توست، یعنی که انه شما ادامه بده به این زندگانی. قالت بریره اتعمرنی یا رسول الله، بریره عرض کرد که آیا دستور میدی، اتعمرنی فرمان میدی، امر میکنی؟ فقال لا، پیامبر اکرم فرمود خیر، انما انا شافع، من شفاعت میکنم، میانجیگری میکنم. قال فخیرها فاختارت نفسها، پیامبر او را مخیر گذاشت و او هم اختیار کرد جدایی را. استدلال به این فقره روایت هست که پیامبر اکرم فرمود انه زوجکی، اون مرد زوج تو هست، و این در مقام انشاء هست که پیامبر اکرم در مقام طلب بقای زوجیت این جمله خبریه را فرموده. پس طلب فرمودن که ادامه بدهد به این زوجیت. این طلب طلبی هست که از عالی صادر شده. اگر هر طلبی که از عالی صادر می شود امر بود، دیگه معنا نداشت که بریره بپرسد اتعمرنی یا رسول الله، آیا به من امر می کنی؟ پس معلوم شود طلبی که از عالی صادر می شود گاهی همراه با استعلا هست که اون همون امره، اما اگر بدون استعلا باشد دیگه اون طلب امر نخواهد بود. به نظر ما این وحشی که استاد سبحانی فرمودن قابل جواب هست، برای اینکه این سؤالی که می کنه اتعمرنی نه به این معناست که آیا این امر است یا امر نیست، بلکه منظور این است که آیا این امر وجوبی هست یا وجوبی نیست. چون امر ظهور در وجوب دارد، ولذا اگر امر مطلق باشد ظهور بر وجوب دارد. اون کنیزم پرسید که آیا این امری هست که ظهور در وجوب دارد اتعمرنی یا نه از اون امرها نیست، امری هست که ظهور در وجوب ندارد، نه اینکه بخواد بگه که اصلا این امر یا امر نیست. لذا این دلیل نمیشد که اگر عالی تظاهر به علو نکرد این اصلا امر نخواهد بود. نه، این ناظر به این است که آیا امر هست اون امر مطلق هست که وجوبی باشه یا امر مطلق نیست، امری هست که انه همراه با یه قرینه است بر استحباب. اینو میخواست بپرسد. با این بیان روشن میشد که همون نظر مرحوم صاحب کفایه که فرمود که در صدق امر فقط علو شرط هست یا استعلا شرط نیست قوی تر هست. آیا این بحث در اصول ثمره دارد یا ندارد، در استنباط ثمره دارد یا ندارد؟ به نظر میرسد که ثمره دارد، چون همه اوامری که از شارع به ما رسیده حالت استعلا ندارد، ولذا بحث می شود آیا اینها هم جزء اوامر هستند یا اینها نه جزء اوامر نیستند. و همچنین یه ثمره دیگری دارد در باب امر معروف و نهی از منکر، چون واجب است امر معروف، اگر شرایط امر معروف فراهم بود امر به معروف واجب است. اگر بگیم که امر آن است که همراه با استعلا باشد، باید در امر معروف امر کننده حالت استعلا به خود بگیرد، با حالت استعلا و قدرت از مقام قدرت باید درخواست بکند، نه متواضعانه تا این واجب را امتثال کرده باشه. اما اگر بگیم که نه در باب امر استعلا شرط نیست، ولو درخواست به صورت متواضعانه باشد هم کفایت خواهد کرد. پس بنابراین این بحث هم در اصول ثمره داره، چنان که عرض کردیم که بعضی از اوامری که در شرع هست حالت استعلا نداره، هم در فقه ثمره داره در باب امر معروف که آیا امر معروف همراه باید با استعلا باشد یا بدون استعلا هم باشد باز امر معروف صدق میکند. والحمد لله رب العالمين.